بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 23، صفحه 26، سطر نهم، کتاب الجعاله، استاد ابایی، 24/8/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و اذا نزل احدهما صاحبه بشیئن فصاله و على ترک نزل یا فضل لم یسه. می فرماید بر این که در مسابقه در تیراندازی اگر یکی چند تیر را زد به هدف و به دیگری می گوید بیا و از اول شروع کنیم، حالا من این چند تیر رو، نه دیگری به او میگد، دیگری به کسی که چند تیر را به هدف زده میگوید بیا و از اول شروع کنیم، این چند تیری که تو زدی هیچی، میفرماید خلافه. گاهی مسئله رو مجانی میگه، میگه این چند تیری که زدی صرف نظر کن. گاهی مصالحه میکنه با یک پولی، میگه نه اینکه شما میخواهید که برنده بشی و پول و عوض رو بگیری، الان 3 تیر زدی، من این 3 تیر تو با 300 تومن مصالحه میکنم، این 300 تومن رو بگیر، این 3 تیر هیچی، از حالا 2 مرتبه ما شروع میکنیم. هر دو صورتش خلافه، به جهت اینکه خلاف مصلحت و فلسفه این معامله است. در سبق برمعایه فلسفه آن است که تیرزنهای قوی معلوم بشند و روشن بشند. پس بنابراین با اینکه 300 تومن کسی بگیرد و از اون چرا که پیش روی کرده صرف نظر بکنه، این خلاف فلسفه این معامله تحقق پیدا میکنه. موضوع دیگر این است که اگر غالب و کسی که نازل است، نازل با سادزاد، پولی را به عنوان عمل میگیرد، به عنوان عوض میگیرد، عوض او مستحقا للغیر در بیاد، برنده شد 1000 تومن میگیرد، این 1000 تومن رو از اون طرف میگیرد، حالا که گرفته معلوم میشد این 1000 تومن مال دیگری است، حالا که مال دیگری باشه درآمد مستحق للغیر، مثل یا قیمتش رو بایستی این شخصی که پرداخته 2 مرتبه بپردازد. این کسی که باخته و کم تر تیر زده و بایستی عوض بده به این برنده، عوض رو داده، عوض مستحقا للغیر در آمده 1000 تومن، بایستی اگر مثلیه مثل قالیچه، اگر قیمیه مثل قالیچه، مثل شالگردن، مثل کتاب، اینا قیمیه، قیمتش رو بده. اگر مثلیه مثل لمعه، کتاب لمعه‌ای که در یه چاپ باشه مثلیه، مثلش برداره و بده. چینی آلات مثلیه، بنابراین اگر مثلیست مثلی و اگر قیمیست قیمتش رو باید بپردازه. مثل صداق، وقتی که صداق و مهریه‌ای که انسان بزنش باید بدهد، داد مال غیر درآمد، بایستی اگر مثلیست مثل او و اگر قیمیست قیمت او را بپردازد. ولی بعضی ها میگویند که وقتی مستحقا للغیر در آمد، اینجا معامله فاسد است و اجرت المثل را باید بدهد، نه مثل او و نه قیمت او، معامله فاسده، بایستی اجرت این عمل رو بدن. بگن اگر یک نفر عرض کنم تیراندازی کرد، در 20 تیر 10 تیر زد چند دازه اجرت میگیره؟ اجرت همین عمل. کسی که یه شاهکار کرده در 20 تیر انداختن 15 تاشو به هدف زده، چقدر باید به او بدن؟ همان اندازه باید به او بدن. اینجا اجرت مثل یا قیمت اون عوض رو نمیدن، بلکه اجرت المثل رو میدن، اجرت مثل این عمل و این شاهکاری که این آقا انجام داده که عمل رو مقایسه میکنه. مثلا چه بسا ممکنه اگر 20 تا تیر زده در 20 تا تیر 15 تا برده بگه 10,000 تومان باید داد میشه، اگر در 20 تیر 10 تیر را به هدف زده بگن 5,000 تومان باید داد بهش، فرق میکنه. بعضیا میگن که نه، اجرت عمل رو نمیدن، اجرت اون ساعتی که کار کرده اون ساعت رو میدن. میگن این حالش حال اون جاییست که یک نفر آزادی رو کسی مجبور بکند و زندانیش بکنه و اسیر کنه. اگر کسی یک نفر آزاد را برد و زندانی کرد، یه روز دو روز او را زندانی کرد بعدن آزادش کرد، اجرت چی میده؟ اجرت عمل، عملی که نکرده، این تو خونه اونجا زندانی بوده. اجرت وقت را میدن، یعنی بگن 3 شبانه روز یک آدم آزاد وقتش تلف شده چند دازه باید بهش پول داد، اینم 3 ساعت فعالیت کرد چند دازه باید پول بهش داد. ولی اینا قبول ندارم، میگن این ساعتی که نیست که، این کار معمولی نیست که، عمل بندایی یا کار معمولی که نیست که 3 ساعت رو شما بیه 3 ساعت 300 تومن فوقش بهش بدی، یا 3 ساعت رو 150 تومن 150 تومن بهش بدی. این شاهکار کرده در 20 تا تیر 15 تیر رو به هدف زده، این اجرت روی عمل محاسبه میشه نه روی ساعت. بفرماید و اذا نزل، و اگر غلبه بکند یکی از اونها بر صاحبش، ام به شیعی، فرض کنید که بر 5 تیر غلبه بکند، فصاله او علا ترک الفضل، پس مصالحه کند با اون شخصی که مغلوبه، او مغلوب با این غالب، مصالحه کنه بر ترک فضل، یعنی بر این که این 5 تیری که زیادی زدی اینو صرف نظر کن. صالحو قهرن اینه که در مقابل چیزی هم بهش بده. خب بجاری که به طریق اولا صحیح نیست، این کار صحیح نیست. چرا؟ چون این مصالحه و صرف نظر از تیرهایی که زده مفوت غرض منازله است و مغالبه. غرض منازله چیه؟ غرض منازله آشکار شدن حذاقت و تخصص تیرانداز هاست. غرض از این مسابقه و مساقات اینه که تیرانداز یا شمشیرزن اونی که حاذقه و اونی که تخصص داره و کار کرده همه جامعه بفهمند. خب این مخالفه با پول، یه پول بگیره و اون شخصیت تخصصیش رو صرف نظر کنه. اون مخالف اون لبزعها، مخالف ممکنه هدف نباشه اما مخالف وضع تیراندازی. ما در تیراندازها ندیدیم یک تیراندازی بیاد و انداختن تیر و پیروزیش رو با پول عوض کنه. این مسئله تمام شد. و اگر ظاهر شود استحقاق عوض معین در عقد، یعنی گفته بود هر کسی که پیروز من شد این قالیچه را به او بدهیم، حالا قالیچه مال دیگری معین، مال دیگری از کنم در آمد، ظاهر شد مستحق شدن عوض معین، یعنی قالیچه معین در عقد غیب، برای غیب واجب است بر بازل مثل اگر مثلیست، قیمتش اگر قیمیست، لأنهما به جهت این که این مثل و قیمت اقرب الی ما وقعت ترازی علیه من العوض، اینها نزدیکترند به اون چه ترازی بر او وارد شده از عوض. ترازی و ترازی یعنی توافق بر چی واقع شده؟ بر قالیچه واقع شده، بر پول واقع شده. خب مثل و قیمت رو میده و این به همون که واقع شده ترازی بر او و توافق شده نزدیکتره. نزدیکتره از چیه؟ از اونی که بعد خواهد گفت که چی قیمت المثل رو میده. بله ترازی بر او واقع شده از عوض فاسد. مثل صداق، صداق هم همینجوره. صداق و مهریه ازا زهر فساد اون صداق و مهریه بایستی یه قالیچه ای رو که مهر کرده و مال غیر در آمده بایستی این اون قالیچه و یا مثلش رو و یا قیمتش رو بده. و مشکل است و یشکل به ان استحقاق عوض معین یقتضی فساد معامله را. مشکل این حرف که بگی مثلش بده یا قیمتش بده، به جهت اینکه اگر معین کرده قالیچه بده، عوض معین ذکر کرده، وقتی فاسد در آمد یا مال غیر در آمد مقتضی فساد معامله است، اصلا معامله باطله. نظایرش هم همین جوره. و این یه قانونی است، هر عقدی که روی عوض معینی باشه، مشخصی باشه، او فاسد در آمد، اون عقد باطله. اما اگر روی کلی باشه، یک جلد لمعه، لمعتین کلی اگر باشه، قهرن وقتی یکی باطل در آمد تعویض میشه کرد. نظایرش هم همین جوری، وقتی روی شخص معین باشه معامله باطل میشه. وقتی معامله باطل شد و ذالک یعنی فساد معامله، موجب رجوع به اجرت المثل، نه این که مثلش یا قیمت عوض رو بدن، اجرت المثل نه عوض دیگری. خب حالا اگر از اجرت المثل از اون عوض معین زیادتر شد، معامله کردن هر کس برنده شد یه قالیچه بهش بدیم، قالیچه فرض کن 2000 تومانی، حالا که آمدیم و اجرت المثلش حساب میکنیم میبینیم اجرت المثلش 4000 تومانه، 2000 تومان بیشتر. دام اگر زیادتر بشه اجرت المثل از مثل معین، یعنی همون قالیچه‌ای که معینی یا از قیمت او زیادتر بشه اجرت المثل، اجرت المثل 4000 تومانه و 2000 تومانه، اتجه از سقوط زاید، خیلی موجه است و دارای وجهه که زاید ساقط بشه، یعنی اون 2000 تومان رو دیگه ندن به این آقای برنده. چرا ندن؟ لدخولهی علی عدمه، چون این آقای برنده خودش وارد شد، عملا قبول کرد که قبول کرده بود اون قالیچه رو، اون 2000 تومان رو که زیادی رو من نمیخوام. حالا اون مستحق للغیر درآمد، اگر اجرت المثل میدن دیگه زیادتر از قالیچه نشد. لدخولهی یعنی چون وارد شد این نازل علی عدمه، یعنی بر عدم بیشتر از اون عوض، اون عوض هم 2000 تومان مقدارش. و هذا هو الاقوى، کدام اقواست؟ همینی که برگردیم ما به اجرت المثل، نه مثل و قیمت عوض را، چون در بالا قول مصنف این بود که مثل عوض را میدیم، قیمت عوض را میدیم اگر عوض مستحق للغیر در آمد. این قولی که شارع تأیید میکنه، نه، میگه مثل عوض، مثل عوض و قیمت عوض رو نظر نداریم، ما اجرت المثل را حساب میکنیم. خب اجرت المثل چی؟ اجرت المثل عمل یا اجرت المثل ساعت کار؟ میگه مراد به اجرت المثل در اینجا ما یبذل ذلک العمل الواقع من المستحق له، اجرت المثل اون چیزیست که بعض میشد برای این عمل، یک تیر زنی که در 20 تیر 15 تیر به هدف زده، در مقابل این عمل چی بهش میدن؟ این عملی که واقع شده از مستحق لهو، یعنی مستحق اون اجرت المثل عادتا. خب اگر یه عادتی نداره، در عرف ما هم که قانونی نیست، که اگر کسی در 20 تیر 15 تیر را به هدف زد چند به او بدن؟ بیاد هیچ، ما نمیدونیم. فلم یستقر العاده علی شیء، در این جا عادتی نیست و قانونی در این زمینه نیست، رجع الی الصول، رجوع بشه به صول. میگن خب حالا که اون عوضی که میخوایم بدیم اون قالچه که مستحق للغیر در آمده، الان هم در عرف ما یه چیزی معین نیست که در مقابل عمل شما داده بشه، حالا یه چیزی بگید بدیم، یه چیزی مصالحه میکنم میدم. ولی بعضی اوقات گفته میشه اجرت المصر، مراد اجرت مصر زمانی است که وقع العمل فيه، 3 ساعتی که این در اون 3 ساعت تیراندازی کرده، او 3 ساعت را که کار کرده 3 ساعت کار پول میدن بهش. نظرن الی ان ذلک اجرت مصر هر لو غصبه، اگر یه نفر را آزاد را غصبش کنند و ببرن 3 ساعت از کار بندازن توی یه جایی حبسش کنن، حالا که آزاد شده بگه 3 ساعتی که وقت من تلف شد پولش بدید. و لغوص به تلک المده، یه مدتی اگر غصب شد اون مدت رو اجرتش بهش میدن. مثل اون میمانه اینجا، میگه نه اینجا مثل اون نیست، اونجا غصب نکردن این آقا رو، که این آقا کارش ممکنه کار تخصصیه، پول در مقابل زیادی. والاجود الاول، اول در معنای اجرت المثل، چون دو معنا گفتیم برای اجرت المثل، اول این که این عمل چند اندازه ارزش داره، دوم چند ساعت وقت صرف شده. ما به ساعت کار نداشته باشیم، بگیم عمل چند اندازه ارزش داره. تمام. کتاب الجعاله، اینجا کتاب، کتاب جعاله است، لغتاً مالیست که قرار داده می شود در مقابل عملی، به تعبیری که ایشان می فرمایند یک عقد و قراردادیست که بر طبق اون عقد و قرارداد یک عملی را که کسی انجام می ده در مقابل او مالی برای او تعیین می کنند، برای اون شخصی که اون عمل را انجام داده. فرقش با اجاره آن است که عمل لازم نیست معلوم باشه، ممکنه عمل مجهول باشه. میگه کسی که بنده فراری مرا بیاورد اینقدر بهش پول میدم. بنده فراری معلوم نیست کجا فرار کرده، ممکنه فرار کرده است در پاکستان، از اینجا تا پاکستان بره چند ماه طول میکشه تا او رو برداره بیاره، ممکن است فرار کردی در عراقه، پس عمل ممکنه مجهول باشه، هیچ عیب نه. فلهو کذا، اون اجرتی هم که در مقابل قرار میده اون هم مجهوله. البته راجع به اجرت بحثی دارن، اما عمل میتوند که مجهول باشه، ضمناً شخص هم میتوند مجهول باشه، در اجاره شخص باید معلوم باشه. من میگم کسی که این کتاب را برای من میگم شما اگر صاف آقای صحاف صافی کردی کتاب را، اینقدر من پول میدم، قرارداد رو با شخص خاص که صحافه میبندیم، اما در جعاله با شخص خاص قرارداد نمیبندیم. بگی من رد علیه عبدی، کسی که بنده مرا به من برگرداند هر کس میخواهد باشه. پس با این اختلافات با اجاره فرق داره، یکی این که عمل لازم نیست معلوم باشه، دوم اجرت لازم نیست معلوم باشه، سوم شخص لازم نیست معلوم باشه. بله، ضمناً این جعاله بایستی روی عملی باشد که اون عمل حلال باشه. مثلا میگه هر کس بهتر بتوند فوش بده، یه دشمنی داره، میگه هر کسی 10 تا فوش به این بابا بده، در مقابل هر فوشی 100 تومن میدن بهش. این جعال صحیح نیست. بر عمل واجب هم نمیشه جعال قرارداد. هر کس نماز صبحش رو بخونه من به او اینقدر میدم. نماز صبح واجبه. یه کارهایی باید باشد که قرض عقلایی داشته باشه. بنابراین بعضی کارهای سفیهانه هیچ عرض کنم که جعاله بهش قرار نمیگیره. فرض کنید میگه هر کس که برد الان توی قبرستان و برگرده. یه قبرستانی هست در روستا و اونجا مشهوره توی آهالی و ده که اونجا مثلا عوام میگن جن و پری، اونجا اجنه زیاده و این کس جاییست ترسناک. میگن اگر کسی رفت در اونجا و اون و این سنگ رو نصب کرد، یه چیزی میده به اون و در وسط مثلا فرض کنید که اون قبرستان این سنگ رو نصب کرد، ما فردا رو رفتیم دیدیم نصب شده، اینقدر پول به اون میدم. و یا یه کارهای نظیر این. چرا؟ اگر اینی که میگه که بیاد بره در گورستان و این کار رو بکنه، نظرش اینه که مردم شجاع بار بیان، از خیال بافی ها دور بشن، قلبشون قوی بشه، بفهمن که قبرستان با کسی کار نداره، این کار خوبیه. و اما اگر یه کارهای سفیهانی باشه، بر اونا جعاله تعلق نمیگیره. کتاب الجعاله. و این جعال لغتا مالیست که قرار داده میشود بر یک عملی. این لغتا اینجوره، اما شرعا یک صیغه عقدیست، یعنی یک جملاتیست یک نفر میخونه میگه که من رد علی عبدی فلهو کذا. این همین صیغه، همین عبارتی که داره میگه، همینو میگن جعاله. ثمره اون عبارات هایی که در لفظ انسان میگه تحصیل منفعت است به عوض، یعنی یه منفعتی برای انسان کسب میشه در مقابل یه پولی. ما عدم الاشتراط العلم فیه ما، ما عدم اشتراط العلم فیه ما، در جعال شرط نیست علم در اون دو، یعنی در عمل و در عوض. حالا کار چند ساعت طول میکشه، چقدر سخته، معلوم نیست، اب نداره، مهم نیست، عوض هم لازم نیست، معلوم باشه. من رد عبدی فلهو نصفه، کسی که عبد من را برگرداند نصف عبد مال او باشه، در صورتی که جهالت داشته باشه با اون عبد و با اون مکان عبد، هیچ عیبی نداره، جهالت هم باشه مهم نیست. و به هازا، یعنی به این عدم اشتراط علم، به این که در جعال علم شرط نیست، متمیز است از اجاره. اجاره بر تحصیل منفعت معینه، در تحصیل منفعت معینه اگر اجاره کرد، در اونجا شبیه میشه با جعاله. میگه ولی در اجاره منفعت باید معین باشه، در جعاله لازم نیست. لأن تعیین شرط فی الاجاره، تعیین منفعت در اجاره شرط به خلاف جعاله. و کذا عوضها، عوض منفعت هم شرطه در مقابل آوردن برده و بنده من، چی میدم به او، او با لازم نیست شرط باشه، اما در اجاره لازم. اما عدم اشتراط علم به عمل در اینجا موضع وفاقه. این که گفتیم شرط نیست علم به عمل، که چند روز کار داره، چه عملی باید این آقا انجام بده در آوردن برده، این مورد اتفاقه که لازم نیست عمل رو ما بدونیم چه اندازه زحمت داره و حدودش چی. و اما عوض، حالا چی در مقابل امیدیم، یه اختلافیست الان میاد. بعضی ها میگن نخیر، عوض باید معین باشه، یعنی تحقیقش، تحقیق این مسئله که آیا عوض میتونه مجهول باشه یا باید معلوم باشه، در آینده میاد. و یجوزو، یعنی جایز است جعالی بر هر عمل محلل، عملی که جایز حلال مقصود و اقلاست، اقلا به اون عمل علاقه دارن، توجه دارن. غیر واجب است بر عامل، مثل نماز صبح نباشه، پس صحیح نیست بر اعمال محرمه. یک جعالی بده بر اعمال محرمه، مثل این که در زمان طاغوت از اینجور جعاله ها میدادن، هر کس میتونست در یه مجلسی مثلا رقص خوبی بکنه جلو مرد و زن، یه جایزهی بهش میدادن. این صحیح نیست که از زنا ولا مثلا ولا علا مالا غایت له، جعاله قرار بدن بر چیزی که غایت و هدف معتد به نداره عقلا. کنصف ما البیر، هر کی اونچنان آب این چاه را کشید با دلو، که آب چاه خشک خوش شد. نزف ما یعنی خشکوندن چاه، خشکوندن چاه البته قرض و اقلایی نداره. اینا یک وقتی ممکنه یه عده روی مگر اینکه قرض و اقلایی باشه آب چاه رو بخوش کنن که بعد کارگرها برن در محیط خوش کار کنن. چرا؟ اگه قرض و اقلایی باشه اب نداره، اما فقط خوش کندن چاه هدف باشه نه، این جاله درست. و ذهاب لیلن الى بعض المواضع الخطیره، شب هنگام برن به بعضی از جاهای خطرناک. خطیره یعنی مورد خطر اینا. و نهر اینها از چیزایی که یقصده العابثون، آدمهای بیهوده کار و بیهوده گو مثلا انجام میدادن. مثلا میگه هر کس فرض کنید که دستشو نیم ساعت توی این آب سرد نگه داره، من اینقدر میدن، خوب فایده نداره، دستش خوش میشه، این مرض مبتلا به درد و استخون میشه در پیری. خیلی جوانها در موقع جوانی از این جور شرط بندی ها و جعاله ها مثلا قرار میدن، دستشو میکنه تو آب، میگه که هر کس 5 دقیقه 10 دقیقه تو آب سرد قرار بده اینقدر من به او میدم، یا مثلا هر کس 60 تا بستنی بخوره من به او اینقدر پول خواهم داد. خب او خواهد ترکید، لوکان قرض از او تم. اگر چرا؟ اگر قرض از این که بگیره برید در میان اون قبرستان، قرض تمرین بر شجاعت باشه، عیبی نداره. تمرین میکنه روی شجاعت که جن و پری رو از ذهن اون مردم بیاره بیرون. نه جن هست، نه این که منکر بشیم، ولی این که جن بره تو قبرستون مردم رو بی خود آزار بده، نه این صحیح نیست. و از آف بله و لوکان قرض تمرین بر شجاعت و از آف وهم و نهوانها، بل از اقراض، ضعیف کردن وهم ها خیال ها رو ضعیف بکنن. و سایر این کارها از اقراض مقصوده عقلا اب نداره. اون چاه رو مثال زدیم، آب چاه خوش بشه برای اینکه کارگرها خوب کار کنن، اونا اب نداره. اما کار بیهوده جعاله قرار داده نمیشه، روی معامله جعاله قرار نمیشه. و همینطور صحیح نیست جعاله بر واجب برو، مثل نماز. اگه نمازت خوندی این چنین، یه مرتبه آدم جایزه میده به بچهش، تشویقش میکنه رو نماز، اون جایزه است، اون جعاله نیست، جعاله حساب دیگه است. میفرماید جعاله احتیاج به قبول نداره، احتیاج به قبول نداره، قبولش عملیه. وقتی میگه کسی که این کار را انجام بده اینقدر بهش پول میدم، هر کس رفت انجام داد او طرف انسانه، و احتیاج ندارد به قبول لفظی، بلکه کافی است فعل مقتضای استدعا به او، یعنی همون انجام بدهد اون چه استدعا کرده، یعنی تقاضا کرده به او که اون کار را انجام بدهد، اون عمل بکند، اون چه اقتضا شده است استدعای به او، یعنی به سبب استدعا خواسته است از مردم او را. و همین جور احتیاج ندارد جعاله، ولا یعنی لا یفتقر الی مخاطبت شخص معین، طرف معینی لازم نداره جعاله. فلو قال، پس اگر بگوید من ربد عبدی، هر کس رد کند بنده مرا، برگردوند یا بدوزد لباس مرا، به صیغه عموم بگه، من بگه، فلهو کذا، برای او این مقدار از اجرت صحه معامله صحیح. او فلهو مالون، او فلهو شیعون، مالی بهش میدم، شیعی بهش میدم. و نهر اینها از عوض مجهول، اینا صحیح هست. از العلم بالعوض، در اینجا بحث کسانی که شرط میدانن شرط نمیدانن علم به عوض را، میگن علم به عوض شرط تحقق جعاله نیست، شرط تشخص جعاله است. جعاله تحقق پیدا میکنه ولو علم به عوض هم نباشه. بعد وقتی که اون غلام را آوا، بلکه شرط تشخص، یعنی وقتی که مشخص بخواد بشه جعاله، البته بایستی محدود باشه و مقید باشه که عوض چیه. خب حالا اگر این که عوض معین نشود، مشخص نشود، در اینجا رفته برده را آورده، اون غلام رو رد کرده و آورده، چی میدن بهش؟ میگه اجرت المثل بهش میدن. کسی رفته در هندوستان و یه غلامی رو آورده، احیانا یک ماه وقت صرف کرده، یه بلیت هواپیما از این طرف، دو تا بلیت هواپیما هم از اون طرف برداشت آورده، در اینجا یک ماه هم وقت صرف کرده، چقدر پول میدن؟ اجرت المثل میدن. پس معامله جعاله به هم نمیخوره. در اینجا اشکال میشه، میگه که اجرت المثل دادن دلیل صحت معامله نیست، اجرت المثل دادن دلیل بطلانه. اینی که شما میگویید اگر عوض مجهول باشه عیبی نداره، اجرت المثل میدیم، این دلیل نقص معامله است. وقتی یه معامله مجهول شد نمیدونیم چیکار کنیم، از اونجایی که عمل مؤمن ارزش داره اجرت المثل میدیم. جواب میدن از این خود، میگن اصلا چه داره که جواله همین جور باشه؟ جعاله که اسم خاصی نداره، که وصف خاصی که نداره، همینه که میگه هر کس بیارد عبد برا چیزی به او میدم، حالا هم چیز اجرت المثل، همین جعاله است، همینه ما میگیم جعاله. پس هیچ اشکالی نداره. در اینجا یه تفصیلی میدند به اصطلاح شارح، و شارح میگن که بهتر است ما بگیم جهل دو جور جهل. اینی که گفتیم درباره عوض مجهول باشه یک مطلبی است که در آینده خواهد آمد، همین است. قول اول این است که جهل مطلقا در عوض هیچ عیبی نداره، اجرت المثل. بعد اشکال کردن که این اجرت المثل دلیل صحت معامله نیست. وقتی معامله ما بیچاره شدیم میگیم خب اجرت المثل باید رعایت بشه. جواب میدن میگن که خب همین خودش جعاله است. جال این است که کسی که این کار را انجام بده یک چیزی بهش میدیم، اون چیز چیه؟ اجرت المثل. حالا توی این قیل و قالها ایشان میگن یه طرحی ما میدیم و اون طرح اینه، یعنی بعضی میگن ایشان قبول میدیم، میگن اگر جهل عوض جوری باشد که مانع از تسلیم، دعوایی ایجاد میشه، او صحیح نیست، معاملش درست. اما اگر جهل مانع از تسلیم نیست، عیبی نداره. مثال بزنید، یه مرتبه جهل مانع از تسلیم نیست، میگه من رد علی عبدی فلهو نصفه، کسی که بنده مرا برگرداند به اون نصف اون بنده را میدم. خب این نصف بنده جهل داره، به جهتی که اون عبد معلوم نیست قیمتش چنده. اگر قیمت اون عبد 10000 تومان باشه نصفش 5000 تومان، اما اگر قیمتش 3000 تومان باشه نصفش 1500 تومانه. پس مجهوله، اما این جهل مانع تسلیم نیست. وقتی که عبد رو آورد میگه نصفش مال تو، یا نصف خودتو به من بفروش، یا نصف منو بخر، یا یه روز بیاد خودی تو کار کنه، یه روز خودی من کار کنه، هیچ مسئله ای هم پیش نمیاد. اما گاهی جهل موجب است برای تسلیم، میگه فلهو شیء، چیزی میدم بهش، چیز چیه؟ بعد که رفته عبد را آورده یک پولسیایی بهش میده، یه درهم، میگه این شیء دیگه، اون میگه شیء درسته اطلاق میشه، ولی در مقابله عبد آوردن که درهم نمیدم به شخصی، هایی سبب دعوا و منازعه میشه. پس اگر مجهول اینجوری باشه اشکال داره، بگه شیء اون که به یک درهم هم میگن، به یک میلیون تومن هم شیء میگن، اشکال داره. اما اگر مثل نصف عبد و اینا باشه اب نداره. بنابراین میتونیم ما روی صبره معامله کنیم، بگیم این خرمنه که میبینی، این خرمنه بهش میدم، این معلومه خرمن محسوسه، یا مثلا نصف این پالیز رو میدم، نصف انارهای این باغ رو میدم، ربعش رو میدم، اینا عیبی نداره. اینا جهلیه که موجب تسلیم نیست، اما اگر جهلی باشه که موجب منازعه و تسلیم باشه اشکال داره. اینم تفصیل مسئله. میفرماید بر این که بله فلهو بالون یا شیعون صحیح است، زیرا چرا صحیح است مجهول باشه، زیرا علم به عوض شرط نیست در تحقق جعاله، در تحقق جعاله علم به عوض شرط نیست. و انما هو یعنی علم به عوض شرط در تشخص و تعین جعال است. وقتی بخواد مشخص بشه که چی باید بده، او پولی که باید در مقابل آوردن این بنده بدن چیه، اونجا باید مشخص و معین نشه. فعل اراد از ذالک تعین، پس اگر اراده کند این آقای جائل و این آقای معامله گر جعاله ذالک تعین که متعین بشه چی باید بده، چه مطلبی و چه به اصطلاح عوضی رو باید بده، اون وقت پس فلیس کنه جنسه، باید جنس اون به اصطلاح عوض رو بده، معین کنه، ذکر کنه و قطعش رو ذکر کنه. و الا یذکر، و اما اگر ذکر نکرد او ذکره او یا ذکر بکنه چی میده، اما ولم یعینه مشخصش نکنه، در اینجا چی میشه؟ ثبت بر رد. اینجا یک ردی چند جایی تکرار میشه، مرادش رد اون عبده هست ها. چون در مثالی که زده اینه من رد عبدی، دیگه خاطر صوبی رو فراموش کرده، همون رده رو هی میگه. لذا اینجا کسی دقت نکنه میگه این رده چیه ها، میگه که ثابت میشه با رد، یعنی رد عبد، رفت عبد رو آوردی ثابت میشه اجرت البیس. و یشکل، اینجا اشکال میکنن به این. پس این حرف اوله، حرف اول اینه که مجهول باشه عیب نداره، وقتی که رفت عبد را آورد مجهول بود اجرت المثل. ولی مشکله به این که ثبوت اجرت المثل مقتضی صحت عقد نیست، بلکه هیه یعنی اجرت المثل ظاهر در فساد عقد. هر جا معامله فاسد بشه میگن اجرت المثل. و انما اوجب اجرت المثل را امر به عمل له اجرت، عادتا دستوری میده به یک کاری که عادتا اجرت داری مجهولی، کمال و صدعا و لم یعین عوضا، کما این که استدعا یک کاری بکنه، بیا شما بیا این خاکهای خونی ما رو برداره ببر. خیلی از مثلا خرکی هستن میان تو کوچه رد میشن، بعد یه نفرم خاک داری، بار داری، آشغال بندایی داری، به اینا میگه بیاید اینا وردارید ببرید، تی هم نمی کنه. خیلی خوب برمیدارم میبرم که این کاری ولم یا عین عوضن، چیزی هم معین نکرد. وقت در اینجا که معین نکرده آخرش اجرت المثل میدن، میگن که مثلا چند بار بوده، هر باری اجرتن چه اندازه بایستی ببری، یالا اینا پولشو بگیر برو. پس در اینجا اشکال اینه که این دلیل ثبوت جعاله و صحت جعاله نیست، این دلیل فسادشه. الا اینکه کسی جواب بده بگه ان مثل ذالکه یا عد جعالتن، جعاله که شاخ نداره، که دم نداره، همین جعاله است. همینی که میگه یک خرکی رو میگه بیاد و آشغال خونتو ورداره ببره و بعدم اجرت المثل بهش میدی، همین جعاله است. لازم نیست که یک عقد خاصی باشه. این مثل ذالک یا عد جعالتن ایزن فنها لا تنحصر فی لفظین، این جعاله که منحصر در لفظی نیست. و یرشد الیه و ما را راهنمایی میکند به این که این جور معامله مجهول جعاله است، اتفاق علما بر حکم به این که اگر مجهول بود عوض شما اجرت المثل رو بدید من غیر تعرض للبطلان، میگن اجرت المثل رو بدید اما نمیگم جعاله باطله، یعنی اجرت المثل بدید. و فیه، و در این اشکال است که نخیر، اینو جعاله نمیگن، جعاله مستلزم جعل شیئی است، یه چیزی باید قرار بذارن. پس اگر ذکر نکنن یک شیء را متحقق نمیشود مفهوم جعاله، هرچند مترتب میشه بر او عوض، هرچند یک به اصطلاح اجرت المصری را باید بهش بدن، اما او را جعاله نمیگن. خب این سه چهار تا قول که حالا آمد. اما اونی که ایشان تقویت میکنن که از خارج گفتی میده و قیله بعضو گفتن الکانت الجهاله، اگر جهالت عوض در جعاله مانع از تسلیم نیست، یعنی یه جهالتی نیست که مانع از تسلیم باشه، لازم العمل بالعوض المعین، لازم است به همون عوض معین عمل کنیم. جعاله هم درسته، اجرت المثل هم نمیدیم، لا اجرت المثل. مثلا چجور؟ من رد عبدی فله نصفه، کسی که بنده من را برگردانه نصفش مال خود او باشه. اینجا عبد مجهول دیگه، چون عبد ممکنه 2000 تومان باشه، ممکنه 10000 تومان قیمتش باشه، اما مانع تسلیم نیست، نصف عبد رو میدن. فلهون فرده من لا یعرفه، رد کنه این عبد را یه نفری بره از هندوستان بیاره یا از عراق، کسی که لا یعرف عبد را، نمیدونه عبد چیه چقدر نیازه. ولا بعصبه، این لا بعصبه حرفش شارحه، میگه این قول قیل و این فرق عیبی نداره، حرف خوبیه که ما اینجور تفصیل قائل بشیم. یعنی لا بعصبه این فرق، که فرق بذاریم بین اون جایی که تسلم ممکنه یا ممکن نیست. و علا هازا، حالا که این فرق فارغ همین حرف باشه، که فرق بذاریم بین اون جهلی که مانع تسلمه یا مانع نیست، پس صحیح هست جعلهی صبرتن، پس صحیح هست ما قرار بدیم ای اون عوض را، عوضی که در مقابل جعاله است، صبره. صبره یعنی خرمن، خرمن گندمی که در یه جایی، یا خرمن مثلا گندمی که اونجا در بیابانه، مشاهده نگاه میکنه آدم این یه خرمنیست اونجا گذاشته شده، اما مجهولت المقداره، یه خرواره، دو خرواره، یه خرواره، نمعلوم است. میگه اینجوری و حصتون من نماع شجرن علا عمله، میگه آقا اگر این درخت ها را شما آب دادی، کود دادی، من نصف این یا سلس این میوه های انار و یا درخت ها را به شما میدم، حصه ای از نمای درختی، علا عمله که کار کنه رو اون درخت، و زرع این کذالک، یعنی حصه از زراعتی که کذالک، یعنی علا عمله، گندم کاشتی اگه آب دادی، اگر که مثلا کود دادی، اگر آب به موقع دادی، بعد هم درو کردی، خرمن کوبیدی، من این حصه رو من به شما میدم. ولی اینها هیچ عیبی نداره، ولی مجهوله اما قابل تسلیم. نه اجرت المثل نیست، اجرت المثل اینه که ما در بازار ببینیم که در مقابل این خاک هایی که بردن چقدر پول میدن. اینجا مسماز تعیین میکنه، میگه سلس این میوه ها، اما معلوم نیست سلس میوه ها چقدره، 10 منه یا 15 منه. و فرق بینهو، و فرق بین این جایی که صبره باشه، حسه باشه، که هم مجهوله و هم محدوده، مجهول محدوده یعنی حدودش معینه، و بین شیء و مال، چیزی که خیلی مجهوله اونجایی که بگه شیء، بگه مال. اگر که آب دادی این درخت ها، یه چیزی میدم بهت، چیزی همه از سر تا پاش مجهوله، اون دیگه قابل تسلیم نیست اون مجهول. فرق بین این صبره و بین حسه و بین شیء و مال چیه؟ مقولیت ما علی القلیل و الکثیر، شیء و مال مقولیت ما یعنی اطلاق میشه، گفته میشه بر شیء، همین شیء و مال، بر قلیل، بر کثیر، یه درهم، 1000 تومان هم میگن. المفضی الی تنازع و تجاذب، سبب میشه به، منجر میشه به نزاع کردن و تجاذب. تجاذب هم همون تنازعه، منتها تجاذب یه خصوصیتی درش رفته، نزع جذبه. وقتی که آدم دو نفر با هم دیگه دعوا میکنن، گاهی همدیگه رو میدن، هول میدن، اینو میگن تنازع، نزع میکنن، اونو میزنه به طرف دیوار، اونم اون طرف، اینو میگن تنافر. تجاذب بعد که زدن، بعد میان جلو، بعد میان همدیگه رو یخه همدیگه رو میگیرن، اون تجاذبه. موقعی که هر دوش اشاره به دعوا کردنه، منتها وقتی که همدیگه رو پرت میکنن تنازعه، وقتی که تجاذبه میان یخه همدیگه رو میگیرن، اون تجاذبه. پس اینا هر دو به معنای دعوا کردنه، منتها با این عنایت که تنازع وقتی که همدیگه رو پرت میکنن، تجاذب وقتی که یخه همدیگه رو میگیرن، اینا موجب تنازع و تجاذبه. این میگه چه درهم رو چرا میدی؟ بایستی پول بدی، پول زیاد بدی. خب فلم یسه علاها زلوش، اگر شی باشه، مال باشه، صحیح نیست. اما اگر اون جایی باشه که مثال اول زدیم، به خلاف مالا میامنت تسلیم، در اونجا جایزه، مانع اساس نباشه جایزه. فانه امر واحد، اگر حسه باشه، اگر صبر باشه، امر واحدی است، قبول اختلاف نداره. صبر معلومه، عبد معلومه، قیم معلومه که چیه. و مسماه لتشخصه، قبول نیست، لا یقبل الاختلاف. و مسماه لتشخصه، لا یقبل التعدد. اسم بردن، میگه حسه، چون حسه نامش ذکر شده یا عبد نامش ذکر شده، اسم بردن روش چون تشخص داره قابل تعدد نیست. و قبول و لا یقبل التعدد. و قبوله للاختلاف قیمتا به زیادت و نقصان قد قدم علی، میگه درسته اما زیادی کم داره. این صبره ممکنه یک خروار باشه، ممکنه دو خروار باشه، اون عبده ممکنه 1000 تومان قیمتش باشه، ممکنه 10000 تومان باشه. میگه قبول اختلاف قیمت داره به سبب زیادی و نقصان، این یک خود کاریست که خود این آقای انجام دهنده کار، یعنی اون کسی که کارگره، قد قدم علیه العامل، عامل به این ضرر اقدام کرده خودش. کیف کان و یمکن تبرع به، شما حالا اینجا رو میگی، گاهی اصلا عامل متبرعا انجام میده، میگه هر کس بره غلام مرا بیاره اینقدر میدم بهش، شخصی میره مجانا برمیداره میاره. پس در جایی هست که عامل تبرعا میاره، حالا اینجا تبرعا نیاورده، یه عوضی رو قبول کرده که اون عوض قابل کم و زیادی. اینی که قابل نقصان و زیاده از خود این آقای عامل اقدام کرده، چه اشکالی داره؟ و حال اون که ممکن است تبرع به او، گاهی عامل متبرعه علل عوض خاص، پس اگر اقدام بکند به عوض خاصی انتفال قرار، بگه در این مقابل این صبره حاضرم این کار رو بکنم، قرار منتفیست، لانه معینون فی حد ذاتی، قراری نیست، گولی نیست، چون متعینه. می فرماید برای که شرط است در جایین کمال و عدم هجر و اینها، بایستی کسی که قرارداد میکنه کامل باشه، عاقل باشه، مهجور نباشه، ممنوع المعامله نباشه. اما اون کسی که عامله، او عاملم بایستی کامل باشه، عاقل باشه، نه، میگه همین اندازه ممیز باشه، بد و خوب رو میفهمه، عیب نداره. پس اگر بچه ممیز رفت و مثلا یه بچه 11 ساله رفت غلامه رو وردش آورد، یه مالی این گم شده بود، گفت یالا هر کس این مال من رو پیدا بکنه اینقدر می رفت و آورد باید پول بهش بده. اما اگر دیوانه رفت آورد و یا یه بچه غیر ممیز رفت آورد، بچه 5 ساله رفت آورد، از یک طرف کار کرده باید بهش پول بدن، عمل محترمه، ولی از یک طرف چون روی قصد نبوده، روی علاقه و جد نبوده، چون دیوانه بوده، پس بنابراین به او چیزی تعلق نمیگیرد. شرط است که جائل، یعنی اونی که قرار داد میکنه که کسی که این کار رو بکنه این پول رو بهش میدم، کامل باشه، یعنی بالغ باشه، بلوغ داشته باشه، مکلف شده باشه، عقلم داشته باشه، مهجورم نباشه، مهجور یعنی ممنوعه از تصرف در اموال نباشه. لانه، چرا ممنوع در مال نباشه؟ میگه لانه باطل المال، باید پول بده، پس نباید مانع از مال بشه، ممنوع المال بشه. پس معتبر است رفع حج از او ممنوع المعامله نباشه، برطرف شده باشه من از معامله از او. اما عامل نه، اون کسی که این کارا رو میکنه، یعنی میره مثلا خاک روبه های او رو برمیداره میبره توی رودخونه میریزه، یا غلامه رو برمیداره میاره، عامل اون لازم نیست عاقل باشه. فانه یستحق الجعل و ان کان سبیان، جعل مستحق جعله، یعنی اون چیزی که قرار داد شده است اون عوض رو مستحقه، هرچند بچه باشه ولی ممیز باید باشه، به غیر اذن ولیش هم باشه اب نداره، میتونم بهش بدم. اما غیر ممیز و مجنون دو وجهه، از طرفی وقوع العمل المبذول علیه، یه کاری کرده که روی اون کار مبذول علیه پولی باید داده بشه، و من عدم القصد، و از طرفی قصد نداشته، چون قصد نداشته و روی هدف نبوده پس پولی نمیگیره. و صلی الله علیه.